د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې مثلث او ومورس خو پایلې د سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شو شتمنو پر خلاصون ټینګار وکړ. د وزارت پرون په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالی او اقتصادي بندیزونو سربېره د شتمنو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلان د امریکا د مرستو پر سر د څارې ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون خبره کړې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي چې د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالرو قانوني حق نه لریچ متحدو ایالاتونو په 2022 کال کې آزاد کړ او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدول. ځکه د دې ادارې په خبره حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه د شنبه په ورځ د بلوچستان په شمال لویدیځ ناکراره سیمه کې له بیلتون غوښتونکو یاغیانو سره جګړه وکړه چې په پایله کې د ملیشو اتلس غړي او درویشت یاغیانو وژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل ملیشو ته دغه تلفات هغه مهال واوښتل چې دوی له یاغیانو سره چې افغانستان پولیس ته څیرمه د کلات سیمې په یوه مهمه لاره کې خنډونه جوړ کړي وو نښته وکړه. پوځ ویلي امنیتي ځواکونه دغه نښته په پایله کې چې د شنبه تر سهار پورې دوام وکړ له سړک موانی لري کړل. د خبر پاڼې لمخې د عملیات په جریان کې اتلس امنیتي سرتیري وژل شوی او ځواکونو همدارنګه د وژل شو 12 یاغیانو جسدونه ترلاسه کړي دي. پوځ همدارنګه وویل په سیمه کې په روانو عملیاتو کې 12 نور یاغیان هم وژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پوځ ته امر کړی و چې په سومالیا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو مهم غړي د حملې پر یو ترا برید وکړي. دا د جنوري لشلمې رئیس چې ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ کړي لومړی ځل دی چې نوموړی د دغسې یوه برید امر ورکوي. ترامپ په یو بیان کې وویل چې دغه قاتلان چې متحدو ایالاتونو او زموږ متحدینو ته یې ګواښ کړی و او په سمڅو کې پټ شوي و موږ وموندل. هغه زیاته کړه چې دغو بریدونو کې دغه سمڅه چې دوی پکې پټ ویجاړې شوي او ګڼ ترهګر پرته له دې چې ملکیانو ته زیان ورسیږي ووژل شول. په سومالیا کې د داعش څانګه چې تر اوسه د دې هیواد په پونټلند سیمه کې ډېره فعاله ده د امریکا له هوایي بریدونو سره مخ ده او همې د سومالیا امنیتي ځواکونو په وړاندې عملیات سرته رسوي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ واشنگتن ته په سفر کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د یرغملو او همدارنګ له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. د نوموړي دفتر متحدو ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د بهرنی هیواد لومړنی مشر دی چې ترامپ ورسره ګوري. ټاکل شوی دواړه مشران د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان. افغانی دفعتن در برابر دلار آمریکایی سقوط کرد. قیمت مواد خوراکی بالا رفت و طالبان میگن که ده‌ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف کردند. همه اینها چند روز بعد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد. فرمانی که کمک‌های خارجی آمریکا را برای 3 ماه تعلیق کرد. البته بعض جاها حرف از استثناها هم هست. یک سوال دیگر این است که این فرمان و کلن برگشتن ترامپ به کاخ سفید بر ایران که ظاهراً رابطه خوب با طالبان برقرار کرده چه معنایی میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم که چرا این موضوع مهم است و چه تأثیرات ممکن است داشته باشه. همراه ما باشین. گپ میزنیم با آذرخش حافظی کارشناس ارشد امور اقتصادی و قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی که موضوع را به دقت دنبال کرده. جناب حافظی از اینجا شروع کنیم که فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چی معنی است؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. چون اقتصاد ما یک اقتصاد آسیب پذیر است و یک ثبات و استقرار درست ندارم، به این خاطر فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا به صورت فوری بالای اقتصاد تأثیرات منفی گذاشت و قیمت دلار بالا رفت و اشیاء استهلاکی بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت. اگر ما اقتصاد متعارف می داشتیم، تعلیق 2 میلیارد دلار در سال با 40 میلیون نفوسی که ما داریم، اراضی که در اختیار داریم، معادنی که داریم و مؤلفه‌های رشد که در کشور ما هست، یک پول بسیار ناچیز است. ولی چون خالص وطن و چیزی وجود نداره، به این خاطر هر شمالی که بخشند امریکای در اروپا بوزه، ما در افغانستان میلرزیم. ما نیازمند یک اقتصاد متعارف و درست هستیم، مانند دیگه کشورهایی که حتی منابی ندارن. ولی متاسفانه ما در این موقعیت قرار نداریم و این اثراتش بسیار فوری بوده و علت شمامی است که این مسئولیت اقتصادی پایدار وجود ندارد.
تشکر از شما. خوب، البته ای که چرا اقدام اتخاذ شده، آقای ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسیش با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور مخالف است. خب این در حال است که می‌دونیم میلیون‌ها نفر در زمستان روان در افغانستان واقعا با کمک‌های فوری بشری نیاز دارن. بیاییم که نظریات چند تن از باشنده‌های مناطق مختلف را ببینیم و زود برمیگردیم.
پیت کنیم گپ در بازار، اگر بازار جهانی چیز گپ نباشد، در افغانستان خیلی تاثیرات داره. در افغانستان بلکه و تجار را اگر معلوم نشه، با خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
سر همه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشه، خوراک باب، تیل، گاز، همه چیز بلند میشه. وقتی که دلار بالا شد همه چیز بلند میشه، به خاطر خط فرق فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
خب جناب شهیدی، سر بزنیم به ایران ببینیم که این فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا چی تأثیر گذاشته بر زندگی مردم عادی در ایران، با توجه به این که در ایران هم نابسامانی‌های اقتصادی وجود داره، جمهوری اسلامی زیر تحریم هست و بانک‌های جهانی هم دسترسی نداره و مردم هم شاکی هستن از وضعیت زندگی.
از اونجا که دولت ایران 45 سال هست که با آمریکا روابط دیپلماتیک و اقتصادی نداره، به طور مستقیم این فرمان اجرایی آقای ترامپ تأثیر کوتاه مدتی در ایران به ویژه از اقتصاد ایران نداره، برای اینکه ما دیدن در حقیقت هیچ NGO و سازمانی نیست که از آمریکا پول بگیر و فعالیت‌های انسان دوستانه بکنه. ولی تأثیر کوتاه مدت و میان مدتی که داره، یک سری سازمان ها و گروه ها هستن که در زمینه حقوق بشر، در زمینه سانسور و اینترنت فعالیت میکنن و از دولت آمریکا، نهادهای مختلف آمریکایی کمک های مالی دریافت میکنن که احتمالاً این در فرمان اجرایی آقای شامل این دست از سازمان ها و گروه ها و دیاسپورای ایرانی هم میشه، که نتیجهش این هست که مثلا VPN ها و پراکسی هایی که برای گذر از سانسور اینترنت از طرف حکومت ایران اعمال میشه تضعیف بشه و مردم ایران دسترسیشون به اینترنت و اخبار موثقی که در داخل کشور سانسور میشه به یک مقداری محدودتر بشه. در طولانی مدت احتمال داره که مسائل سیاسی و همونطور که اشاره کردین تحریم هایی که الان 45 سال بر ایران هست و آقای ترامپ هم ممکنه که این تحریم‌ها رو تشدید بکنه، بر اقتصاد فرتوت و نیمه ورشکسته ایران تأثیر بیشتری هم داشته باشه.
که بیشتر در این مورد میتونیم صحبت بکنیم. تشکر جناب شهیدی. خب جناب حافظی، بیشتر از مردم هم شنیدیم در مورد حال روزشان و وضعیت اقتصادی در افغانستان تحت حکمیت طالبان. خود طالبان گفتن که تعلیق کمک‌های خارجی امریکا موجب این شده که ده ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف بکنند. از دید شما این چه تأثیر میتونه داشته باشه در مجموع بر اشتغال، کمک های بشر دوستانه و در مجموع دسترسی به خدمات اساسی مثل صحت و اینها؟
طوری که شما آگاهی دارین، ایالات متحده امریکا و دیگر کشورها کمک های خود به سازمان ملل متحد میتن و سازمان ملل متحد به نیابت از یا کمک های بشر دوستانه را به اینجوهایی که در ولایت مختلف فعال هستن و وامیتن و امو پولی که به مردم میرسه در وضعیت معیشتی بسیار خرابه که از نهایت فقر مردم اعضای بدن خود را میفروشن و فرزندان خود را اعلام میکنن، یک قطره آب بر گلوی بیمار است و این اثرات اقتصادی دراز مدت ندارم، ولی از یک فاجعه انسانی که سوی تغذیه مزمن و مرگ ناشی از گرسنگی است موقتا جلوگیری میکند. گرچه کمک های هم که میامد یک مقدارش سازمان ملل متحد به خاطر مو مصارف اداری و عملیاتی خود میگرفت، یک مقدارش هم باز اینجوهای همکارشان میگرفتن و محصولات مربوطه، چیزی که به مردم میرسید تقریبا در حدود، اگر با شفافیت داده میشد، در حدود نصف از این واقعی کمک ها بود. اما به هر صورت یک دلار هم با یک افغانی هم که بر مردم کمک شد و بر مردم نیازمند بازم غنیمت است. و این که کمک گرچه بر حکومت افغانستان داده نمیشد، ولی امی که اثار داخل افغانستان میشد، مثلا 40 میلیون تا 60 میلیون دلار هفته وار به افغانستان داخل میشد، این کسر بیلانس اثاری افغانستان که ناشی از کسر بیلانس تجارت خارجی است او را تا حد جبران میکرد. این دو دو دونی میلیارد دلار به اقتصاد، به اثار بیلانس اثاری افغانستان تزریق میشد و این در پالی کمک های افغانستانی هایی که در خارج از کشور زندگی میکنن، به خانواده خود کمک میکنن یا برای خرید یا ترمیم اماکن تجارتی و رهایشی خود پول روان میکنن، دو میلیارد دلار وای کار میکنن. یک اندازه هم ما یک میلیارد دلار محصول صادرات ما است. ما باید 8 میلیارد دلار داشته باشیم تا ضرورت های اولی خود از بازار بینلی بخریم، چون به پول افغانی خود کسی بر ما چیز نمیده، بنان به پول سخت ضرورت داریم. و ای همی دونی میلیارد رو میشد، دونی میلیارد هم افغان ها رو میکدن. یک چیز هم، چون افغانستان مرکز جنگ های نیابتی است، یک مقدار به صورت پنهانی پول های اپراتیفی اثار می آمد، جمع 1.5 میلیارد دلار صادرات ای و با کمک های یک جایی 8 میلیارد تامین می شد و قدرت خرید ما در بازار بین‌المللی تقویه می شد. ولی با قطع از این 2.5 میلیارد یک بیموازنگی آمده و بیموازنگی سبب شده که قیمت تقاضا بر دلار زیاد شد و عرضه دلار در بازار کم باشه. گرچه در روز گذشته 3 بار بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبا پول به بازار تزریق کردن، اما ای از لحاظ روانشناسی اقتصادی همه مردم حالا میخوان پول بگیرن، دلار بگیرن در مقابل افغانی، به خاطر از اینکه اینا تجربه سالهای 90 دارن که یک دلار در مقابل 100 هزار افغانی مبادله میشد و ای را یا به خاطر دارن که در آخر حکومت دکتر نجیب الله 92 روپیه دلار بود، در 40 روز به 1200 رسید. به این خاطر ترس مردم این است که افغانی ارزش خود از دست میده و هر کس تقاضا داره که افغانی را به دلار تبدیل کنم و این خودش به سبب تشدید موضوع شده. اگر در حدود 70 میلیون دلار یا 80 میلیون دلار یا در روز تزریق کردن که زیادترین مقدار از وقتی است که اینا به قدرت رسیدن.
تشکر از این جناب حافظی، واقعا این مهم است. اما در مورد این تعلیق از استثناءهای هم خبر می رسد که تا لحظات دیگر بیشتر می پردازیم به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا و نظر شما را هم می پرسیم در این مورد. خب باز بریم به ایران. شما پیشتر از تحریم ها یادآوری کردین. خب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج شد و به این ترتیب شاهد اعمال تحریم‌های گسترده بر ایران بودیم که بیشتر به نام فشار حد اکثری یاد می شد. این بار پیشبینی ها چیست در دور دوم رئیس جمهوری آقای ترامپ که آیا او تحریم ها اثر گرفته خواهد شد؟
آقای ترامپ قبل از اینکه پیروز بشه در رقابت‌های انتخاباتی و بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید رفت، چندین بار گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. اینو خیلی روشن گفت و چندین بار هم تکرار کرد، ولی گفت که باید فشار حداکثری به ویژه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی رو باید افزایش بده، که نگرانی آقای ترامپ با دو چیزه: که ایران هیچ موقع به سلاح هسته‌ای تولید و توزیعش استفادهش دست پیدا نکنه و نقش منطقه‌ای یعنی نفوذ منطقه‌ایش هم از بین بره. مرحله اول هنوز معلوم نیست که ایران آیا واقعا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هست یا نیست. مرحله دوم حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌هایی که گروه‌های نیابتی ایران خونده میشن بسیار تضعیف شدن با جنگ غزه و جنگ لبنان. تا یه مقداری کشورهای غربی به ویژه آمریکا به این هدفشون رسیدن که از نفوذ منطقه ایران بکاهن، ولی در مسئله اول هسته‌ای فعلا اون مباحثی که بحثایی که در واشنگتن مطرح میشه نه حمله نظامی و نه حرکت به سوی براندازی و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، بلکه فشار آوردن بیش از حد از همه زمینه ها هست تا حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای راضی به اونطور که آقای ترامپ میگه یک معامله بزرگ بشن.
اگر چنین شود، اگر ما در دور اول رئیس جمهوری آقای ترامپ هم شاهد بودیم که این سبب اعتراضات شد در داخل ایران، البته مردم به خیابان ها ریختن و اعتراض کردن به دلیل خرابی و نابسامان تر شدن وضعیت اقتصادی. حالا پیش بینی ها چی است که چه تاثیر خواهد گذاشت بر وضعیت در مجموع، بر وضعیت مردم در ایران؟
مجموعی از عوامل هست که با همدیگه در یک سمت حرکت میکنن. اقتصاد ایران بسیار وضعیتش بد هست. به عنوان نمونه در یکی دو هفته اخیر بعد از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید رفت، یکی از دلایلشونه که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا باز هم کم شد و الان در بازار آزاد تهران یک دلار آمریکا 85,000 تومانه. یعنی قدرت خرید مردم پایین اومده، نرخ تورم 40%. از طرفی که اعتراضات و نارضایتی از حکومت ایران روز به روز داره بیشتر میشه و اگر تحریم هایی که در دوران آقای بایدن پا بر جا بود ولی به شدت اعمال نمیشد، آقای ترامپ اعمال بکنه، منابع مالی ارزی ایران از جمله به ویژه فروش نفت، صادرات نفت به چین رو محدود بشه و یا قطع بشه، صندوق دولت جمهوری اسلامی عملا خالی میشه. اون موقع است که شاهد بالا رفتن بیشتر نرخ تورم خواهیم بود و احتمال داره دوباره شاهد اعتراضات خیابانی باشیم که دولت‌های مختلف در آمریکا گفتن که از حرکت‌های مردم ایران حمایت میکنن ولی خودشون دست به کار نمیشن برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی.
تشکر از این. خب جناب حافظی، و تازگی خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق کرده که کمک‌های حیات بخش مثل رساندن دوا، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و دیگر حمایت‌های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا مستثنا قرار داده. از این شما این خبر میتونه یک خبر خوش باشه برای نیازمندان در افغانستان؟
با بر صورت جامعه بین‌المللی وجدانم مکلف هستم که جلوی این فاجعه بشری رو بگیرن. مردم افغانستان بی نهایت مستاصل و بسیار بیچاره هستن و حداقل امکان معیشت ندارن. در این شرایط قطع از این کمک ها گفتم یک تأثیر در بیلانس اسعاری حکومت داره، اما باید مقدار مالیه و بعضی چیزایی که اینا از قراردادی ها میگرفتن، ولی عمدتاً ایره همون کارمندان محلی مؤسسات بین‌المللی ضرر میکنن که تنخواه خود از دست میدن با خاطر کمک‌ها و دیگر کسانی که کمک‌ها را دریافت می‌کنند. گرچه کمک‌ها به تناسب نیازمندی مردم بسیار کم است، مثلا برای 40 میلیون نفوس اگر نصفش 23 میلیون نیازمند می‌دارند، این 23 میلیون نفر اگر شما از 2 میلیارد 1 میلیارد یزی به مردم برسه، 1 میلیاردش خود را مصرف میشه یا 5 میل میشه، 1 میلیارد یزی به 25 میلیون نفر 40 دلار در سال میرسه و ای خو نمیتونه که هوایج زندگی را برآورده کنم. اما به هر صورت به خاطر طوری که بیشتر عرض کردم، برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی که مرگ میلیون نفر است، از او تا اندازه جلوگیری میکنم. به هر صورت اگر استثناءات باشه خوب است، گرچه در او فرمان اجرایی دو استثناء وجود داشت که یک اسرائیل بود و یک هم مصر. اما بعدا وزیر امور خارجهشان طوری که شما فرمودین گفت که در موارد مواد غذایی و سرپناه ایره خواهند کرد که شاید این برای غزه باشه و بعدا هم برای با توجه به وضعیت بد افغانستان برای افغانستان باشه. شاید مکانیزم وزیر تغییر بدن که وزیر که پول نقد روان کنن، شاید مواد خریداری شده از خارج به افغانستان روان کنن بر رفع گرسنگی و بی سرپناهی.
بازم بریم به ایران جناب شهیدی. خب رئیس جمهور ترامپ در 23 جنوری گفت که من نقل قول میکنم واقعا خوب میشد اگر میشد این مسئله را بدون برداشتن او گام بعدی حل کرد. در یک مقاله تازه مجله اکونومیست آمده که ترامپ به برنامه هسته ایران اشاره میکرد و گام بعدی حمله اسرائیل بود و ای که آیا میشه این مسئله را حل کرد، شاید بزرگترین پرسش روی میز رئیس جمهور باشه. در ادامه آمده همونطور که شما هم پیشتر گفتین که سال گذشته برای ایران سال دردناکی بود. رئیس جمهورش در یک ثانیه سقوط هلیکوپتر جان باخت، دوبار هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت که بهترین تاسیسات مدافع هوایی و موشکیش را نابود کرد، سه متحد منطقه‌ایش رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله در لبنان و حماس در غزه در وضعیت نابسامان قرار گرفتن و نویسنده به این باور است که حال برنامه هسته‌ای تنها حوزه است که ایران هنوز شاید بتانه ادعا کنه که در او ابتکار عمل داره. خب شما بدون شک با کارشناسا صحبت میکنین که چه میگن این مسئله در چه حد یک آزمون خواهد بود برای آقای ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش؟
همونطور که گفتم آقای ترامپ خط قرمزش گفته که هسته‌ای بمب سلاح هسته‌ای ساختن از طرف ایرانه و مقامات ارشد از جمله آیت الله خامنه‌ای گفتن که ایران به دنبال ساختن بمب نیست. مسئله که مطرح اسرائیل از سالها پیش این مسئله تأسیسات هسته‌ای ایران رو مطرح کرده و در یکی دو سال اخیرم با شروع جنگ غزه، مسائل سوریه و لبنان، این مسئله به طور جدیتری در واشنگتن و در خاورمیانه مطرح شده که اگر اسرائیل حملات نظامی محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران مثلا در نتنز، در فوردو، در عراق ترتیب بده و این گونه تأسیسات را از بین ببره، خطر ایران کمتر میشه. ولی بیشتر تحلیلگرها در جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای غربی معتقد هستند که ایران 85 میلیونی مثل لبنان، مثل سوریه نیست که بتونن حمله نظامی بکنه اسرائیل و ایران پاسخ نده. همونطوری که سالها پیش و الان مطرح میشه، ایران تونسته در سالهای اخیر موشک‌های پیشرفته دوربرد بسازه که در حمله اخیرش به اسرائیل هم تعدادی از موشک‌ها به تل آویو رسیدند. یعنی مسئله به این سادگی نیست که اسرائیل حمله محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران بکنه و ایران پاسخ نده. ایران بارها اعلام کرده که پاسخ قاطع خواهد داد و پراکسی‌های ایران، درسته که تضعیف شدن، حزب الله، حماس، ولی از بین نرفتن کاملا و در عراق هنوز یه سری از گروه‌های شبه نظامی طرفدار ایران فعالیت دارن. یعنی مسئله بسیار پیچیده هست که نمیشه با یکی دو حمله و از بین بردن تأسیسات هسته ایران صورت مسئله مشکل با ایران رو حل کرد و آقای ترامپ هم تمایلی نشون نداده، چه علنی چه در محافل خصوصی، به حمله نظامی به ایران و یا حمایت از
دور
اسرائیل.
اول هم دیدیم که رفتارهای آقای ترامپ یعنی تا حد غیر قابل پیشبینی تلقی میشه. خب از این رهبران ایران چقدر هراس دارن؟
رهبران ایران هراس دارن به از دو منظر. یکی این که ایران اون ایران 8 سال پیش نیست، تغییر کرده. ایران از نظر اقتصادی تضعیف شده، پراکسی های خودش رو از دست داده و موج نارضایتی و اعتصابات در داخل ایران بیشتر شده، از نظر داخلی. از نظر خارجی هم فشارها بر ایران کمتر نشده، بیشتر شده. حتی کشورهای مثل روسیه و چین که متحدا و شرکای استراتژیک ایران هستند، در مقاطعی از زمان از ایران طرفداری نکردند. نمونه‌های مختلفش رو داریم. اینه که توازن قوا الان به نفع ایران نیست. در دور اول ترامپ توازن برقرار بود که ایران میتونست کارایی بکنه و آقای ترامپ هم درسته که غیر قابل پیش بینی هست، ولی اینا باید توجه بکنیم که آقای ترامپ الان تجربه بیشتری داره و اصولاً خواهان پایان دادن، یکی از شورای انتخاباتش هم این بود که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین و در خاورمیانه هست و مشاورانش هم خواهان نیستن که آمریکا دوباره به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ هایی بشه که پایانی نداره.
ببینیم که چی خواهد شد. تشکر از این جناب حافظی. خب اگر این وضعیت همونطور ادامه پیدا کنه، به نظرتان چشمانداز اقتصادی افغانستان در ماهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا امکان بهبود وجود داره یا این وضعیت بدتر خواهد شد؟
اونطوری که شما آگاهی دارین، اقتصاد افغانستان اقتصاد متکی به خود نبوده و همیشه به کمک خارجی ها و یا به دلیل حضور نظامی قوای خارجی که خدمات خود از افغانستان می خریدن یک رونق کاذب داشت. تمام مؤلفه های رشد واقعی اقتصادی را که عبارت از تولید ترجیحی و صادرات رقابتی است به قدر کافی نداریم. کسر بیلانس تجارت ما در گذشته 96% بود، حال مثلا در حدود 85% است و با این کسر آدم توقع نمیتونه داشته باشه اقتصاد متوازن و خوب داشته باشیم. و کارهای اساسی هم تا به امروز خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت های ما معلوم نیست که اینا اولویتشان چی است، کدام کار باید اول کنند، کدام کار آخر کنند. و درک از یا واقعیت های اقتصادی افغانستان و مزیت های معینی که داره، متاسفانه دولت مردا در این موارد نه تخصص دارن، نه کدام دانش دارن در این مورد و نه هم کدام راهکار را و نقشه رای را مطرح کردن. فقط میگن حال مثلا حکومت سابق میگه که کل چیز گل و گلزار است و آلی حکومت میگه که ما اقتصاد یک سیاست اقتصاد محور داریم. ما این تعریف نمیکنه سیاست اقتصاد محورش یعنی چی. در عرصه زراعت چی میکنه، در عرصه تجارت چی میکنه، در عرصه صنعت چی میکنه، در برای کارآفرینی چی برنامه داره، برای فقر زدایی چی برنامه داره، بر حل معضله کلانی که عبارت از انزوای افغانستان است و نبود یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع است و در 30 سال هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته و خارج بودن ما از سیستم اقتصاد مالی بین‌المللی را اشاره میکنن. در این مورد همه چیز مبهم است و هیچ چیزی نیست. متاسفانه اگر این وضعیت دوام کنه، نتیجه از او فقر بیشتر، تورم بیشتر، دربدری و آوارگی بیشتر مردم که از نهایت مجبوریت میخوان اگر توانش داشته باشن وطن ترک بگن. و از این نقطه نظر باید ما یک رستاخیز اقتصادی داشته باشیم و در قدم اول یک بستر سیاسی مناسب رئیس وظیفه ملی مردم افغانستان است که باید وجود بیارن تا افغانستان بتانه در عرصه بین‌المللی به عنوان یک کشور کامل حقوق، یک ملت دارای حق حاکمیت تبارز کنه و بتانه که از منابع بین‌المللی استخراج کنه یا کمک بگیره. حالا افغانستان نه کمک گرفته میتونه، نه قرض گرفته میتونه، حتی دارایی های استراتژیک افغانستان که 9 میلیارد دلار است و خوشبختانه هنوز محفوظ است و تلف نشده. اما سبب از این است که هنوز پول افغانی کمتر از 100 افغانی است یا در حدود 70-80-60 در نوسان است. اگر او ذخایر استراتژیک هم حیف و میل شود، در او صورت همون باز 1 لک افغانی 1 دلار خواهد بود. بنان وضعیت خوب نیست و در قدم اول باید مشکلات به رسمیت شناخته شود. این که خدا فریب بتن و مردم فریب بتن که ما این کار میکنیم و کار میکنیم زندگی ممکن نیست. به این خاطر ما توقع دارم که واقعیت ها برسمت شناخته شود، هم حاکمان موجود افغانستان همه و هم آگاهان افغانستان باید بدانند که ما در وضعیت بی نهایت بحرانی اقتصادی قرار داریم که به طرف فاجعه روان استیم و باید جلوی گرفته شود و این شوخی نپنداریم.
بسیار تشکر از شما آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپای آزاد، رادیو آزادی.